سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در انفجار ماین منفجر ناشده در یک منطقه در ولسوالی شهر صفای زابل 6 کودک کشته و زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیت طالبان در ولایت زابل دیروز جمعه 10 می در اعلامیه گفت که یکی از این کودکان کشته و 5 تن دیگر آنها زخمی شدند. در اعلامیه آمده که زخمی ها همه برای تداوی به شفاخانه حوزوی میرویس قندهار انتقال یافتند. آنچه مواد انفجاری بجامانده زمان جنگ در افغانستان خوانده می شود هر از گاه قربانی می گیرد. سازمان ملل متحد ماه گذشته در گزارش اعلام کرد که در 2 سال گذشته بیش از 1400 نفر در حوادث ماین و انفجار مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش 86% کشته شده های انفجارهای ماین را کودکان تشکیل می دهند. در تازه ترین موج سرازیر شدن سیلاب ها در شمال و شمال شرق افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. هدایت الله همدرد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بغلان در یک پیام صوتی بر رسانه ها به نقل از مسئولان شفاخانه ولسوالی بغلان مرکزی گفت که تا کنون مرگ 50 تن را در ولسوالی برکه، شهر پلخمری و دهنه غوری تایید کرده است. به گفته همدرد مسئولان امور مبارزه با حوادث طبیعی با کمک اردو و پلیس طالبان عملیات را برای جستجوی اجساد کشته شده های احتمالی آغاز کردند. همزمان مولوی محمد اکرم اکبری رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت بدخشان در این باره بر رادیو آزادی گفت که سیلاب ها عصر دیروز آغاز و تا شام به مردم ولسوالی های تشکان، تگاب، کوهستان، یاوان و وردوج خسارات مالی وارد کرده است. گزارش شده که از اواخر ماه حمل تا اکنون در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 2 ولایت افغانستان بیش از 100 نفر کشته شدند و در کنار آن به زارعین و مالداران هم خسارات مالی رسانده است. قرار است امروز شنبه 11 می در سلسله از رقابت‌های جام بیستاوره کرکت به نام قشتیپه 4 تیم به مساف هم بروند. رقابت میان تیم‌های بندامیر و اسپینغر 9 صبح و مس عینک و آمو ساعت 1:45 پس از چاشت شروع می‌شود. این 19 و 20 مسابقه از سلسله بازی‌های جام قشتیپه است که در استادیوم ملی کرکت کابل برگزار می‌شود. در بازی‌های دیروز تیم بوست با 5 که تیم اسپینغر را شکست داد و قبل از آن آموزون با 10 رنز بر تیم بندامیر غالب شد. واشنگتن میگوید که مسکو ممکن است که عملیات نظامی خود در اوکراین را شدت بخشد، اما در این حال مطمئن است که کیف هر گونه حمله جدید روسیه را دفع و شکست خواهد داد. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده دیروز 10 می در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت که این امکان وجود دارد که روسیه در هفته‌های آینده پیشرفت بیشتر در میدان نبرد داشته باشد. اما وی افزود که ایالات متحده نمی‌تواند که هیچ موفقیت بزرگ نیروهای روسی را پیش بینی کند. کوربی گفت که با گذشت زمان کمک‌های ایالات متحده به اوکراین این امکان را می‌دهد که تا سال 2024 در برابر این حملات مقاومت کند. چند ساعت قبل از اظهارات آقای کوربی، نیروهای روسی تلاش کردند با شکستن خطوط نیروهای اوکراینی جبهه جدید در منطقه خارکیف باز کنند. کیف گفت که نیروهایش این حمله را دفع کردند، اما نبرد همچنان در این منطقه ادامه دارد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. در تازه ترین موج سرازیر شدن سیلاب ها در شمال و شمال شرق افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در نتیجه این سیلاب ها تنها در ولایت بغلان حداقل 50 تن که اکثرا زنان و کودکانند جان باختند.
از طرف شفاخانه مرکزی بغلان 150 جسد برای ما تایید کردند. البته که ارقام افتضاحی است، یا میگن که شهدا از اضافه تر میشن.
امروز شنبه 11 می 22 می ثور مصادف است با 1000مین روز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان. طالبان پس از تسلط بر افغانستان در 15 می آگوست سال 2021 برای اولین بار قوانین سختگیرانه ویژه بر حقوق دختران و زنان وضع کردند. فعالان حقوق زنان چی میگویند؟
همه مسائل، مسئله سرنوشت یک ملت، مردم، سرزمین یک طرف گذاشته شده و فقط یک بخش از این که وارد زنان هست و حقوق بشری از این است، این مسئله بیشتر مطرح میشه.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه جدید درباره حقوق فلسطینیان رای داد. در گزارش مفصل دیگر خواهید شنید که محدودیت طالبان برگشت و گذار و سفر زنان بدون محرم مرد در افغانستان برای بسیاری از بانوان مشکل ساز شده. یک بانو می گوید
بیشتر خانوما مثلا مردشان یا فوت کرده یا مثلا ندارن، بچیشان طلا نیست، محرم نیست، خانوما خودشان موسی پرتر خانهشان است دیگه، اونا محرمه برای از کجا کنند.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 22 ثور سال 1403 شمسی برابر است به 11 می 2024 میلادی. تازه ترین موج از سرازیر شدن سیلاب ها در شمال و شمال شرق افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در نتیجه این سیلاب ها تنها از ولایت بغلان خبر هلاکت حداقل 50 تن، اکثرا زنان و کودکان، گزارش شده است. اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان امروز شنبه 11 می بارش باران ها، رعد و برق و وزش بادهای شدید در چند ولایت افغانستان را پیش بینی کرده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش از مقیم نائب.
هدایت الله همدرد، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بغلان، در یک پیام صوتی به رسانه ها به نقل از مسئولان شفاخانه ولسوالی بغلان مرکزی گفت که تا کنون مرگ 50 تن را تایید کرده است.
از طرف شفاخانه مرکزی بغلان یک 50 جسد برای ما تایید کردن، البته که ارقام افتدایی است، یا میگن که شهدا ازی اضافه تر میشن. در ولسوالی بورکم یک چندان شهدا داریم، در شهر پولی خمرین داریم و در ولسوالی دانم داریم.
او افزود که مردم به این سیلاب ها آمادگی نداشتند و پس از بارندگی های شدید سیلاب های ناگهانی سرازیر شدند. به گفته همدرد، مسئولان امور مبارزه با حوادث طبیعی با کمک اردو و پلیس طالبان عملیات را برای جستجوی اجساد کشته شده های احتمالی آغاز کردند. همزمان مقام های محلی طالبان در ولایت بدخشان میگویند که سیلاب ها عصر دیروز آغاز و تا شام به مردم ولسوالی های تشکان، تگاب، کوهستان، یاوان و وردوج خسارات مالی وارد کرده است. مولوی محمد اکرم اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بدخشان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
تلفات جان خود ما تو چی ندارن که فقط دو نفر در ولسوالی تشکان مفقود است و یک نفر در ولسوالی کوهستان که به اثر سیلاب شهید شده است. یه تلفات مال و معاشی و دیگر بندی برق و دیگر خانه های تخریب شده که بسیار زیاد است.
همزمان زبیب الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام جمعه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود از کشته و زخمی شدن صدها تن در ولایات بغلان، به تخریب صدها خانه و خسارات مالی فراوان خبر داد، اما درباره آمار کشته و زخمی شدگان جزئیات ارائه نکرد. از سوی دیگر ریاست هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده که ممکن است امروز شنبه هم در برخی ولایات کشور بارندگی شدید توهم با رعد و برق و بادهای تند رخ دهد. از اواخر ماه حمل تا کنون در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 10 ولایت افغانستان بیش از 100 نفر کشته شدند و در کنار آن به زارعین و مالداران هم خسارات مالی رسانده است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان در فهرست کشورهای آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی در ردیف 6 قرار دارد.
شنیدید که تازه ترین موجی از سرازیر شدن سیلاب ها در شمال و شمال شرق افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. مقام های محلی طالبان در ولایت بدخشان هم می گویند که سیلاب های دیروز جمعه به مردم ولسوالی های تشکان، تگاب، کوهستان، یاوان و وردوج تلفات جانی و خسارات مالی وارد کرده است. این سیلاب ها عصر دیروز آغاز و تا شام دوام داشت. مقیم نائب مصاحبه را با مولوی محمد اکرم اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت بدخشان انجام داده و نخست در مورد وضعیت آب و هوا در آن ولایت و شمار تلفات جانی و خسارات مالی پرسیده است.
باران و سیلاب که در بدخشان سرازیر شده از ساعت 5 رفعی تا نمازهای شام در ولسوالی های تشکان، تگاب، کوهستان، یاوان، نگروردوج این سیلاب ها سرازیر شده، مردم ها خیلی خسارمند ساختن، البته خسارات مالی در ولسوالی تشکان مردم از زیادتر خسارمند ساخته، قابل نگرانیش در یار راهی عبور و مرور این مسدود شده است که تقریبا 3000 نفوس که در ساعات خساره دیده ولسوالی تشکان راهشان مسدود می باشد و بند می باشد. یار اونا با ولسوالی با مرکز ولسوالی با مرکز ایزاباد کسه رفتماد کرده نمی توانند و دو تگاه با نام تگاه دیوستایان و تگاه غریسان که هر دوش دو بره است مردم در اون ساعت بسیار با مشکل مواجه سند. خسارات مالی با اونا بسیار زیاد وارد شده است و قراری گزارش که ما اینجا گرفتیم و یک طفل و یک مرد دیگر بزرگسال هم کسه مفقود است.
تو ارزیابی نشده تخمینی بگویند که چی تعداد تلف شدن، از بین رفتن، جان خود از دست دادن؟
خب تلفات جان خود ما تو چی نداریم کسه، فقط دو نفر در ولسوالی تشکان مفقود است و یک نفر در ولسوالی کوهستان کسه به اثر سیلاب شهید شده ایسن. یه تلفات جانی از قبیل مال و معاشی و دیگر بندی برق و دیگر خانه های تخریب شده که بسیار زیاد است که بین عصر شام زیادتر سیلاب ها سرازیر شده بود و هنوز کسه اول دقیق کسه به ما نرسیده و ساعت رن که نگر سلوبا سرازیر شده گیز در اون ساعت انترنت و شبکات مخابراتی که درست کار نمیکنه که برای ما کسی همو فیلم ها یا کسی عدسا و تصاویر و گزارش ها را کسی دقیقش کسی شریک کنن.
از این که کمک ها به مردم که بتانین رسیدگی به مردم کنین یا تدابیرش شما چی میگین؟
یه توکل به خدای پاک یه تدابیرش همیش که باید کسی اگه هلیکوپتر کسی به اختیار ولایت گذاشته شود و ادارات زیرات خصوصا حوادث کسه با ساهای آسیل دیره و آسیل زده کسه سفر بکرن محل و منطقه را کسه درست بررسی بکرن. انشاءالله کمک های نیگر غذای و غیر غذایی کسه خودی حوادث محسسات همکار کسه داره به اختیارشان کسه قرار میده.
بیتر شما کدام امکانات استاک یا ذخیره دارین در خود ولایت که بر از اینا کمک عاجل برسانین؟
کمک آجیل ها از طریق سر ریاست حوادث هم هسته و از محسساتی که در بخش حوادث کار میکنه محسسات کسی آمده همکاری کسی هستن در حالت استرال مواد غذایی و غیر غذایی مواد غیر غذایی شد از قبیل خیمه ها کمپل و غیره انشالله که هست در اختیارشون شد قرار میده.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 11 ماه می 22 ماه ثور مصادف است با هزارمین روز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان. طالبان پس از تسلط بر افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 برای اولین بار قوانین سختگیرانه ویژه بر حقوق دختران و زنان وضع کردند و سیستمی را ایجاد کردند که در آن هیچ کس جز خودشان در تصمیم گیری ها دخیل نبود. مقیم نائب مصاحبه را در این مورد با سریا پیکان، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و فعال حقوق زن انجام داده و نخست از او پرسیده که این هزار روز را در ارتباط به فشارها بر حقوق زنان چگونه ارزیابی میکند؟
باید بگو در کل موضوع افغانستان مطرح است، مسئله یک ملت و مردم و یک سرزمین مطرح است که مشکل زنان در بین ای بحران وسیع یک جز میتونه بوده باشه. و حال همه مسائل، مسئله سرنوشت یک ملت، مردم، سرزمین یک طرف گذاشته شده و فقط یک بخش از این که بارد زنان هست و حقوق بشری از این هست، این مسئله بیشتر مطرح میشه و یوازه هست که احکام و فرامین رهبری طالبان از بالا و پایان عملی شده و بحث زنان بحثی هست که بسیار زیاد مورد گفتگوی مردم و جهان قرار گرفتن.
خانم پیکان، آیا این سیاست پس از این هم ادامه خواهد یافت؟
تا زمانی که امی سیاست ادامه پیدا بکنه بدون شک موضوع حذف حقوق زنان هم ادامه پیدا میکنه.
طالبان تلاش های زیاده برای به رسمیت شناختن بین المللی انجام دادن، اما هنوز موفق نشدن. آیا به رسمیت شناختن حکومت طالبان دور به نظر می رسد؟
شما می دانید که دو نوع شناخت وجود داره، شناخت دفکتو و شناخت دجوری یا دائمی و موقت. خب معلوم دار است که بسیاری از کشورها، تقریبا 50 کشور جهان، با طالبان روابط دارن و به گونه موقت شناختن، یعنی آهسته آهسته ارگا به منافع کشورها عمل بکنن، میشه که این شناخت به شناخت دائمی تبدیل شود. این یک موضوعی هست که دولت ها منافع خود در اونجا فعلا جستجو میکنن. یک مدت طولانی مخصوصا کشورهای همسایه دیده میشه که به خاطر منافع اقتصادی و تجاری خود تعامل ادامه دادن و این دوام میکنه، پروژه ها را در اونجا آوردن و امرایشان مسئله قنسلگری ها را مطرح کردن، ایجاد شده و حتی نماینده ها در بسیاری از کشورها سفرا روان شده. اینا علاقمند از این هم نیستن که رسما شناخته شوند و مطمئن هستن که در آینده ها اگر از دیدگاه این دولت ها طالبان مثبت از این بشه شناخته هم خواهد شدن.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش مفصل خواهید شنید که محدودیت طالبان برگشت و گذار و سفر زنان بدون محرم مرد در افغانستان برای بسیاری از بانوان مشکل ساز شده. اما پیش از آن یک گزارش خارجی. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه جدید در باره حقوق فلسطینیان رأی داد. در این سند که با تفاوت زیاد به تصویب رسید، حقوق و امتیازات جدید برای فلسطینیان پذیرفته شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست که عضویت فلسطین را به حیث 194مین عضو سازمان ملل متحد بررسی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز جمعه به قطعنامه که از سوی کشورهای عربی و فلسطین ارائه شده بود رای داد. مجمع عمومی متشکل از 193 عضو با 143 رای موافق، 9 رای مخالف و 25 رای مستنکف مجموعه از حقوق و امتیازات جدید را برای فلسطینیان تصویب کرد. ایالات متحده امریکا از قطعنامه شورای امنیت در 18 مای اپریل حمایت نمود که اجرای شدن آن راه را برای عضویت فلسطین به عنوان یک دولت مستقل هموار می کند. این چیزی است که فلسطینی ها سالها آرزوی آن را داشتند، اما اسرائیل جلو آن را می گرفت. فلسطین در سال 2012 میلادی به عنوان عضو ناظر سازمان ملل متحد پذیرفته شد، اما طبق منشور سازمان ملل متحد کشورهای عضو این سازمان باید صلح دوست باشند و پس از آن شورای امنیت عضویت آنها را برای تایید نهایی به مجمع عمومی توصیه می کند. مجمع عمومی در قطعنامه دیروز خود اعلام کرد که دولت فلسطین توانایی عضویت سازمان ملل متحد را دارد و بنابراین از شورای امنیت می خواهد که درخواست فلسطینی ها برای عضویت کامل آن را بررسی کند. تلاش ها برای عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد در زمان آغاز شد که جنگ در نوار غزه مناقشه 70 ساله شرق میانه را در مرکز توجه بین المللی قرار داده است. دیروز در حالی که مجمع عمومی سرگرم رایگیری درباره این قطعنامه بود، درگیری شدید بین اردوی اسرائیل و نظامیان فلسطینی در شهر رفح در جریان بود. یک مقام مسئول کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد دیروز گفت که به دلیل این درگیری ها کاروان های کمک رسانی از دروازه مرزی رفح به نوار غزه نرسیدند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر غذای بیشتر به منطقه نرسد، برنامه جهانی غذا برای توزیع کمک ها بین مردم مواد نخواهد داشت. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود 110 هزار نفر از رفح به سایر مناطق نوار غزه تحت محاصره گریختند. اما تخمین زده می شود که 1.4 میلیون فلسطینی که نیمه از جمعیت نوار غزه را تشکیل می دهند، همچنان در رفح پناه بردند. جنگ در نوار غزه در هفتم ماه اکتبر سال 2023 پس از آن آغاز شد که جنگجویان گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی خوانده شده بر برخی مناطق اسرائیل حمله کردند. 1200 تن را کشتند و تقریبا 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. با دنبال آن اردوی اسرائیل عملیات نظامی در نوار غزه را آغاز کرد که تا کنون ادامه دارد و در نتیجه آن هزاران نفر کشته و زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. محدودیت طالبان بر گشت و گذار و سفر زنان بدون محرم مرد در افغانستان برای بسیاری از بانوان مشکل ساز شده. شماری از زنان میگویند که برخی از بانوان در خانواده مرد ندارند و نمیدانند که در برابر فرمان طالبان در این مورد چی کنند. نهادهای مدافع حقوق بشری و شماری از فعالان حقوق زن از این محدودیت طالبان به شدت انتقاد میکنند. بیشتر در این گزارش مفصل از جاوید نعیمی.
زنان و دختران در افغانستان شکایت میکنند که برخی از خانواده ها مرد ندارند و محدودیت طالبان بر داشتن محرم بر آنها قابل اجرا نیست. خدیجه باشنده شهر کابل است و میگوید که محدودیت طالبان در مورد داشتن محرم مرد در جریان سفر یا بیرون شدن از خانه بر زنان و دختران روز افزون شده.
پارسال و همچنان یک 6 ماه پیش که یک جای ما کار میکردیم، واکسیناسیون همی پولیو، باز ما و خواهرم در بخش سپروایزری بودیم، ولی وقتی که روزای سپروایزری مثلا ما 12 روز بود، در منطقه که ما می رفتیم باید حتما یک نفر کتمامی بود، اونمون نیاز بود که هر رقمی که میشه، اگر نیم ما تو کدام کار خاص هم نمی کردیم، فقط نظارت می کردیم، ولی باید بر ما گفته شده بود که حتما باید باشه، از او خاطر کتما یک نفر می بردیم.
شیرین هم در کابل زندگی می کند. او میگوید که زنان و دختران به شدت از فرمان طالبان در مورد داشتن محرم مرد انگام بیرون شدن از خانه نگرانی و هراس دارند.
بیشتر خانم‌ها مثلا فامیل یعنی ندارن، امو چیشان نیستن، مثلا مردشان یا فوت کرده یا مثلا ندارن و چیشان کلان نیست، محرم نیست، خانم‌ها خودشان اونا مو سپورتر خانهشان است دیگه، اونا محرمه برای از کجا کنن؟
طالبان که در 15 اگست سال 2021 دوباره بر افغانستان حاکم شدند، بیش از 80 فرمان در برابر زنان و دختران صادر کردند. بیشتر این فرمان ها حق آموزش، کار و فعالیت ها و آزادی های اجتماعی را از بانوان در افغانستان گرفته است. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که فرمان طالبان در مورد داشتن محرم مرد زنان و دختران را در بخش‌های مختلف آسیب زده است.
The important thing to understand is that without the right to free movement,
موضوع مهمی که باید به خاطر داشت همین که بدون داشتن حق گشت و گذار آزادانه شما به صورت فوری سایر حقوق را هم از دست میدید. بنابراین اگر جای زمینه کار دارید شما نمیتونید که در کارتان حضور یابید زیرا حق گشت و گذار آزادانه را ندارید. اگر نیاز به خدمات صحی دارید خیلی محدود خواهد بود زیرا ممانعت وضع شده. اگر میخواهید از خشونت‌های داخلی در امان باشید در موقعیت خطر قرار می گیرید و شاید هم که با یک دام روبرو شوید زیرا محرم ندارید و نمی توانید از خانه بدون محرم بیرون شوید. همچنان در حالت که شما از خانه برای یافتن غذا به اعضای خانواده ایتان بیرون می شوید خیلی دشوار و در برخی مراحل شاید ناممکن شود و ویژه برای زنانی که محرم ندارند تا با آنها همراه باشد.
هیدر بار افزود که جهان در برابر افغانستان و محدودیت‌های طالبان خاموشی اختیار کرده و چیز نمی‌گویند. شهرزاد اکبر آخرین رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری پیشین که اکنون نهاد را به نام رواداری بنا نهاده به این باور است که محدودیت‌های طالبان برگشت و گذار زنان در برخی موارد حتی به قیمت جان آنها تمام شده می‌تواند. او علاوه بر کوتاه کردن دست زنان از خدمات صحی، کار، آموزش، گشت و گذار و حتی تفریح و ورزش یکی از مسائل مهم دیگر را برشمرد.
این محدودیت مشکل ایجاد کرده بر دسترسی زنان به عدالت. بنابراین زنی که در داخل خانه از طرف مردایی که در خانوادهش حضور دارن مورد لطکوب مثلا قرار میگیره، بد رفتاری قرار میگیره، توقع ما چیست که این زن چطور بتانه که با وجود این محدودیت چطور بتانه که مثلا خانه خواهد ترک کنه و به یک محل امن پناه ببره، به خانه یکی از اقارب و اینا و یا یکی از خانواده و یا یکی به مراجع دسترسی به عدالت مراجعه کنه. در بعض موارد محدودیت به قیمت جان زنان میتونه تمام شه.
ترنم سعیدی عضو ارشد شبکه مشارکت سیاسی زنان افغان در این مورد بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسئول کشتن شمار از مردان در خانواده ها بودند و اکنون محدودیت شدید بر بازمانده های آنها وضع میکنند.
خانواده هایی که مرد ندارند، خانواده هایی که زنان سرپرست خانواده هستند، اینها باید چه کار کنند؟ از کجا باید مرد بیارن که اگر مردی هم با اینها همراه شود هزاران محکمه صحرایی به راه میافتد که به جرمهای گوناگون روابط نامشروع و هزاران تهمت افترای دیگه. و این زنان واقعا دچار سردرگمی هستند و در یک بحران شدید اقتصادی امنیتی و روانی قرار گرفتن و واقعا مشخص نیست که عاقبت مردم افغانستان مخصوصا این زنانی که با مشکلات اینچنینی مواجه هستند چه میشود.
محرم از دیدگاه اسلام به کسانی گفته می شود که اعضای نزدیک خانواده باشند، از جمله همسر، برادر، پدر، پسر، پدرکلان و یا کاکا و ماما. اکنون شاید بجز افغانستان چنین قوانین شدید در کشور دیگر به اجرا گذاشتن نمی شود، چیزی که در دوره نخست حاکمیت طالبان هم نافذ بود و اکنون نیز در افغانستان اجباری شده. طالبان که گفتند برای زنان و دختران بر اساس شریعت حق می دهند، همواره مورد انتقاد جامعه بین المللی به خاطر وضع محدودیت و ممانعت های جدی بر بانوان در افغانستان قرار داشتند. یکی از علتهایی که جامعه بین المللی تو اکنون حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، محدودیت‌های طالبان بر حقوق زنان و دختران برای کار، آموزش، فعالیت و آزادی‌های اجتماعی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که حلقات بیرونی حساسیت‌های خود را دارند و تفسیرهای نادرست مبتنی بر حسادت و تعصب ارائه می‌کنند. به گفته این مجاهد، جهانیان باید به ارزش‌ها و قوانین اسلامی حرمت بگذارند. طالبان در دسامبر سال 2021 گفتند که زنان و دختران نمی‌توانند در فاصله اضافه از 72 کیلومتر بدون محرم و به تنهایی سفر کنند. سپس در ماه مارس سال 2022 حکومت طالبان سفرهای تنهایی بانوان را در پروازهای داخلی و بین المللی ممنوع اعلام کرد. عربستان سعودی که تندترین قوانین اسلامی را در جهان داشت، اکنون برای زنان اجازه سفر و گشت و گذار آزادانه را داده است و حتی بانوان می توانند مراسم حج را بدون محرم مرد به انجام برسانند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. در انفجار ماین منفجر ناشده در یک منطقه در ولسوالی شهر صفای زابل 6 کودک کشته و زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیت طالبان در ولایت زابل دیروز جمعه 10 می در اعلامیه گفت که یکی از این کودکان کشته و 5 تن دیگر آنها زخمی شدند. سازمان ملل متحد ماه گذشته در گزارش اعلام کرد که در 2 سال گذشته بیش از 1400 نفر در حوادث ماین و انفجار مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش 86% کشته شده های انفجارهای ماین را کودکان تشکیل می دهند. تازه ترین موج از سرازیر شدن سیلاب ها در شمال و شمال شرق افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. هدایت الله همدرد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بغلان در یک پیام صوتی بر رسانه ها و نقل از مسئولان شفاخانه ولسوالی بغلان مرکزی گفت که تاکنون مرگ 50 تن را در ولسوالی برکه، شهر پلخمری و دهنه غوری تایید کرده است. همزمان مولوی محمد اکرم اکبری رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بدخشان در این باره بر رادیو آزادی گفت که سیلاب ها عصر دیروز آغاز و تا شام به مردم ولسوالی های تشکان، تگاب، کوهستان، یاوان و وردوج خسارات مالی وارد کرده است. گزارش شده که از اواخر ماه حمل تا اکنون در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 10 ولایت افغانستان بیش از 100 نفر کشته شدند و در کنار آن به زارعین و مالداران هم خسارات مالی رسانده است. قرار است امروز شنبه 11 می در سلسله از رقابت‌های جام بیستاوره کرکت به نام قشتیپه 4 تیم به مساف هم بروند. رقابت میان تیم‌های بند امیر و اسپینغر 9 صبح و مس عینک و آمو ساعت 1:45 پس از چاش شروع می‌شود. این 19مین و 20مین مسابقه از سلسله بازی‌های جام قشتیپه است که در استادیوم ملی کرکت کابل برگزار می‌شود. در بازی‌های دیروز تیم بوست با 5 ویکت تیم اسپینغر را شکست داد و قبل از آن آموزون با 10 رنز بر تیم بند امیر غالب شد. و واشنگتن میگوید که مسکو ممکن است که عملیات نظامی خود در اوکراین را شدت بخشد، اما در این حال مطمئن است که کیف هر گونه حمله جدید روسیه را دفع و شکست خواهد داد. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده دیروز 10 می در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت که این امکان وجود دارد که روسیه در هفته‌های آینده پیشرفت بیشتری در میدان نبرد داشته باشد، اما وی افزود که ایالات متحده نمی‌تواند که هیچ موفقیت بزرگ نیروهای روسی را پیش بینی کند. چند ساعت قبل از اظهارات آقای کوربی، نیروهای روسی تلاش کردند با شکستن خطوط نیروهای اوکراینی جبهه جدید در منطقه خارکیف باز کنند. باز هم خوش آمده، تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان با کتابخانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخانی و مطالعه را مروج ساخت؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می رسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. علی کوهستانی به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانای ما هر روز می خواهند کتاب بخرند و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنای ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصادم کم است، کتاب مورد نظرشان را تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغان ها نداره، ای که مکمل غلط است. افغان های ما میخواین کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترس ها قرار میگیرن. یکی از دلایل اصلیش همین است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با او صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از او کتاب است. یعنی هر کسی میخوای علاقه من ده است کتاب بخونه، دست خونه وقتی پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست.
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری میکنند.
دلش به توجهی است دیگه، شبکه‌های اجتماعی هستند دیگه. شبکه‌های اجتماعی است فقط هم نمیتونه که مانع چیزی مطالعه شون. فیسبوک دیگه مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میکنم، برمیگردی که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شدم. اما فقط باز نمیشه که بگه که فقط مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش پول نمیگیره که تو نمایشگاه اومدی مطالعه میکنی، هر کاری میگیره کتابخونه هم نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئول کتابخونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و با کتابخوانی علاقه نداشته باشند آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. چرا که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعت ها یا هفته وار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان ساعت مطالعه کم است و مطالعه رو آوردن، چون جامعه ما بیشتر به همه چیز به نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. بعد وقت مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا بره، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کم رنگ است. چیزی که من در همین نمایشگاه دارم میبینم اکثرا برای فقط تماشا میآیند، هرچند کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهند بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوینسد نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده استادان مکاتب و پوهنتون‌ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن که، اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده به عنوان که یک هزینه داریم برای کتاب میدهیم و این کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و به جوانان و جوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش باشنده شهر کابل است. او از دورانی که معلم صنف دهم بود برای ما قصه کرد که چگونه استادانش او را علاقمند و تشویق به مطالعه کردند.
و همیشه با ما میگفتن که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا، خلاصه تاریخی بود، میخوندم. بعدن به کتاب رمان، چون به مولانا علاقه داشتم، از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزادت میگوید جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایند ها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم، ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم، این فرایند پیچیده هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. مگاه از وقتا به رضا میگم واقعا ارزشی و داره که تو درد بکشی ولی راه درمانر بدانی و بفهمی ولی از فعالی بگذر. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفیتانه درمان کنه تیر میشین. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همین جگه پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیری و همینه، راهی همینه. تازه چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده نمیتونی.
دوستان گرامی، عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا جوانا امروزه به مطالعه و کتابخوانی علاقمند نیستن؟
خب ای که جوانا به مطالعه و کتابخوانی علاقمند نیستن، من فکر میکنم دلایل گوناگونی دست به دست هم داده و این سبب شده که علاقمندی کم باشه یا بسیار در سطح پایین باشه. دلیل اولی که بحث کانون خانواده مطرح است. والدین متاسفانه توجه آنچنانی و جدی برای کودکانشان در ایام کودکی، زمانی که اینا حتی به کودکستان میرن و بعدش در صنف اول و دوم و سوم تا چهار و پنج در مکاتب شامل میشن، اینا تشویق نمیشن، اینا تحریک و ترغیب نمیشن به کتابخوانی. هم در کانون خانواده هم در مکتب متاسفانه از طرف معلمین و آموزگاران، و این سبب میشه که اینا امین گونه عادت شوند، امین گونه بزرگ شوند و به جامعه تقدیم شوند و علاقمندی از ایام کودکی اینا ندارن. به خاطر کسی به اینا نبوده که اینا رو تشویق بکنه که اگر یک کتاب بخونه یا دو کتاب بخونه از طرف والدینشان تشویق میشن، حتی جایزه داده میشه. در کشورهای بیرون از افغانستان کتابخوانی در کودکستان آغاز میشه، کتابخوانی در صنف اول و دوم و سوم مکتب آغاز میشه، یک کتاب، دو کتاب هفته یک بار یا دو بار برای کودکا در اینجا داده میشه که برن خانه در پهلوی مضامین مکتبشان کتاب بخوانند. اما در افغانستان متاسفانه نه در خانواده به این توجه میشه، نه در مکتب به این توجه میشه، نه در محیط به این توجه میشه، و این یک دلیل بسیار پررنگ هست که جوانا به مطالعه و کتابخوانی علاقمند نیستند. دلیل دوم متاسفانه تکنولوژی به ویژه رسانه‌های اجتماعی امروزه سبب شده که جوانا را، اکثریت جوانا را مصروف نگاه بکنند. حتی کودکان امروز به جای این که کتاب مطالعه بکنند، کتاب بخوانند، در موبایل گیم میزنند و جوانا و نوجوانا مصروف فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک شدند. ای کاش ما از این رسانه‌های اجتماعی، ای کاش ما از اینترنت، ای کاش ما از تکنولوژی معلوماتی استفاده مؤثر و مثبت بکنیم برای بلند رفتن معلوماتمان، برای آگاهیمان، برای انجام دادن کارهای خوب. ولی متاسفانه ما نکات منفی را میگیریم و شما مثالهایش، عواقبش و پیامدهایش در جامعه امروزی در افغانستان و بیرون از افغانستان میبینین که چه وضعیت هست امروز در تیک تاک و کیها در تیک تاک جمع شدن و اینا چی میگن و چی انجام میدن. این دلیل بعدی هست. دلیل سوم یه است که یک تعداد جوانا فکر میکنن که خب که احمد و محمود مطالعه کرد و کتاب خواند، از او چی جور شد که از ما جور شود. اینا به این نظر هستن که در افغانستان ارزش علم و دانش از بین رفته. اینا به این نظر هستن که وقتی ماستری هم بگیری در افغانستان باز هم ایچ هستی. و مثال میتن گروه حاکم را، طالبا را، که کدام از اینا باسواد هستن. حال در به مکتب برای اکثریت جوانا بسته هست، به ویژه برای دختر خانم های بالاتر از سن ششم. اونایی که ماستری گرفتن، اونایی که دکترا گرفتن، بیکار در خانه، و اونایی که بی سواد مطلق هستن در قدرت هستن و در مناسب و جایهای بسیار خوبی هستن. اینا رو وقتی جوانا میبینه این وضعیت را دل سرد میشه و به این فکر میفته که خب اگر من کتابم بخونم، مطالعه ام بکنم، مکتبم بخونم، پنتونم بخونم، ماستری ام بخونم، به درد من نمیخوره در جغرافیای بنام افغانستان، به خاطر از اینکه ارزش نداره اینجا علم و دانش. کتابخوانی در افغانستان ارزش نداره. آخرش هم این مردم اومدن روی قدرت و همه چیز را از ما گرفتن. پس ما ای که 16 سال یا 20 سال یا 25 سال درس خواندیم، باز هم برای من کس کار میته، برای من کس وظیفه میته، نه کدام جایگاه اجتماعی به خود تانستم بسازم و نه از لحاظ مالی تانستم خود و خانواده خود را حمایت بکنم. این دلیل سوم و دلیل دیگر هست. دلیل چهارم بحث رسانه ها هست. رسانه های دیداری، شنیداری، چاپی و برقی در افغانستان هم در 20 سال گذشته هم حالا هیچ برنامه تولیدی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در افغانستان نداشت و نداره متاسفانه. ما میتونستیم در 20 سال گذشته برنامه های مختلف تلویزیونی، چاپی، برقی و شنیداری را تهیه بکنیم و جوانان را تشویق بکنیم به کتابخوانی، به مطالعه. بود یک تعداد از رسانه ها کارهای سمبولی که انجام دادن، ولی بنیادی نبود، مستمر نبود متاسفانه. و امروزه همچنان شما رسانه ها را اگر ببینین، بحث ما بیشتر سیاست هست، بحث ما بیشتر اقتصاد هست، بحث ما فرهنگ نیست متاسفانه، بحث ما بحث اجتماع نیست متاسفانه. تمام هوش و فکر و حواس ما بیشتر به پول هست، تمام هوش و حواس ما بیشتر به مسائل سیاسی و خبری و امنیتی هست و بیشتر درگیر هستیم. و این دلیل چهارم هست که دست به دست هم داده تا جوانا مطالعه نکنن و یا درس نخونن.
خوب استاد، جوانایی که علاقمند مطالعه نیستن، چی کتاب‌های مکتب یا چپترهای پوهنتون و یا در کل مطالعه عمومی باشه، اگر علاقمند نباشن و مطالعه نداشته باشن، چی عواقب را برشان در پی داره؟
اگر جوانان مطالعه نکنن و کتاب‌های جز از کتاب‌های مکتب یا پهنتون کتاب‌های دیگر هم مطالعه نکنن، عواقبش و پیامدش کاملا واضح و روشن هست. ببینید، ما وقتی امروز در قرن 21 از سواد صحبت می‌کنیم، سواد حالا تنها بحث نوشتن و خواندن نیست. نظر به تعریف یونسکوی که چند دهه پیش این تعریف را کرده بود، حالا سواد شما به این خلاص میشه یا به یک آدم ما میتونیم با سواد بگیم که او با تکنولوژی روس ملبس باشه. یعنی چی؟ یعنی یک زبان خارجی را باید بفهمه در پهلوی زبانهای ملی و یا مادری خودشان، یک، دوم به کامپیوتر باید بلدیت داشته باشه، سوم هم به هنرها و مهارت‌هایی که امروزه در مارکت یا در بازار کار خریدار داره، مثلا ارتباطات هست، مثلا بحث جرأت اخلاقی هست، مثلا فن بیان هست و مثلا دیگر مهارت‌هایی که افراد باید داشته باشه تا ما بتانیم اونا را با سواد خطاب بکنیم، ما بتانیم اونا را تعلیم یافته و تحصیل یافته خطاب بکنیم. بحث تعلیم، بحث تحصیل تنها بر رفتن مکتب، بر رفتن به پنتون تمام نمیشه و خلاصه نمیشه. ما اگر مطالعه آفاقی نداشته باشیم، معلومات آفاقی نداشته باشیم در موارد مختلف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی معلومات نداشته باشیم، از آنچه که امروزه اتفاق میفته معلومات نداشته باشیم، از جامعه خود معلومات نداشته باشیم، از تاریخ خود معلومات نداشته باشیم، از تکنولوژی معلومات نداشته باشیم و در موارد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی کتاب نخوانیم و مطالعه نکنیم، ما یک آدم بیخبر هستیم، ما یک آدم هستیم که اطلاع و معلومات کافی نداریم، ما یک آدم هستیم که دور هستیم از آنچه که امروز در قرن 21 اتفاق میفته. بنابراین پیامدش و عواقبش هم ما امروز میبینیم که در افغانستان چی میگذره. جامعه امروزی افغانستان یک مثال کلانش هست. شما ببینید در افغانستان امروزه کسایی که در 20 سال گذشته جنگ کردن و امروز در قدرت هستن، کدام از اینا علم دانش داره؟ کدام از اینا ماستر و دکتر است؟ کدام از اینا تعلیم یافته و تحصیل یافته هست؟ و افغانستان را به کجا میبره؟ به کدام سمت سو میبره؟ همگی میدانند که ما در کدام وضعیت هستیم. از بد بدتر شدیم متاسفانه. قدرت به دست کسایی افتید که اینا کتاب نخوندن، اینا مکتب نخوندن، اینا پنتون نخوندن و افغانستان مطلق در انزوای سیاسی به سر میبره و هیچ کشور دنیا حاضر نیست که با افغانستان مراوده داشته باشه و افغانستان یا گروه حاکم را به رسمیت بشناسه و با افغانستان بتونه حداقل رفت آمد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته باشه. دلیلش همین، یکی از دلایل کلانش بحث سواد هست، یکی از دلایل کلانش بحث فهم است، یکی از دلایل کلانش بسی است که با این گروه نمیشه ما کار انجام بدیم، مخاطر از این که این گروه گروهی بیسواد هست. این دلیل و ریشه در چی داره؟ در بیسوادی داره. بنان هر کدام ما باید کتاب بخونیم، مطالعه بکنیم و تنها مضامین مکتب و تنها مضامینی که در پنتون یا مضامین اختصاصی که در پنتونا هست بر ما تدریس میشه، او کتاب ها تنها کافی نیست. ای کاش او کتاب ها را به شکل مستمر و پیوسته ما بخوانیم. صرف چند روز که امتحان باقی بمونه یا یک هفته یا ده هفته یا حتی شب امتحان ما در روی کتاب باز میکنیم و دست میخوانیم، اون برای چند ساعت محدودی. دیگر وقتی که امتحان خلاص شد دیگر روی کتاب را ما نمیبینیم. اما در کشورهای دیگر در غیر از افغانستان، حتی در کشورهای همسایه ایمان، فرهنگ کتابخوانی بسیار در یک سطح بالایی قرار داره، به خاطر از اینکه حکومت‌هایشان کارهای بنیادی انجام دادن، مردمشان کارهای بنیادی انجام دادن، خانواده‌ها به این توجه کردن. شما ایران را مثال، ما ایران را بر شما مثال بدم، حتی پاکستان، شما تاجیکستان را ببینین، شما ازبکستان را ببینین، شما چین را ببینین که اصلا قابل مقایسه نیست در این بخش با افغانستان. تمام منابع ما بیشتر از ایران و پاکستان میاد، منابع درسی ما، و اگر ما به منابع ضرورت داشته باشیم میریم به منابعی که یا در ایران نوشته میشه یا چاپ میشه و وارد افغانستان میشه، همچنان از طریق پاکستان، و منابع کلان معتبر بین المللی هم به زبانهای انگلیسی هست. این دلیل ای است که ما درس نخوندیم، ما مطالعه نکردیم، ما کتاب نخوندیم، ما زحمت نکشیدیم.
خب استاد، رای حل چی است؟ چطور میتونیم که علاقمند مطالعه شویم و مطالعه کنیم، کتاب بخونیم؟
رای حلی است که من پیشتر براتون عرض کردم که کانون خانواده، پدر مادر مسئول از دهی بخش که فرزند خود را از آوان کودکی تشویق بکنه و یک کتاب را به دستش بتکه، باید آهسته اما پیوسته تشویق شود، دست بخونه و کتاب بخونه. مکتب استاد، کسی که برای ما تدریس میکنه در مکتب، تنها مسئول از این نیست که برای ما صرف همون مضمون تدریس بکنه برای 40 دقیقه یا 90 دقیقه و بعد بره صنف ترک بکنه. استاد وقتی ما میگیم، استاد مسئول هست که هم آموزش را و هم پرورش را برای ما نشان بده و درس بده و هم در پهلوی مضامینی که تدریس میکنه باید هفته یک بار یا ماه یک بار یک کتاب را برای ما نشان بده با عنوان مؤاخذ، با عنوان منابعی که اگر شما این کتاب را مطالعه بکنین میتونین که در این بخش از او استفاده بکنین یا سطح معلوماتتان بیشتر شوه یا آگاهیتان بیشتر شوه. استادا باید شاگردان تشویق بکنه به مطالعه و کتابخوانی، نه تنها در مضمون خودشان بلکه در موارد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. حکومت که متاسفانه در افغانستان حکومت دولتی وجود نداره، اما روزی اگر حکومت شکل میگیره بر اساس آرای مردم و یک دولت دموکراتیکی که برای جهان و برای مشروعیت ملی و بین المللی داشته باشه، مسئول هست و موظف است که کار انجام بده تا تمام مردم از او سرزمین و از او تا تشویق شوند، نه تنها جوانان و نوجوانان بلکه همه. شما در بیرون از افغانستان ببینید یک مرد 60 ساله و 70 ساله، یک خانم 60 ساله و 70 ساله ببینید روزنامه در دستش است یا در خانه کتاب میخونه برای نیم ساعت یا یک ساعت، و یا در بیرون هم اگر است، در میلی بس هم اگر است، در موتر هم اگر است، در ایستگاه هم اگر 5 دقیقه یا 10 دقیقه اینا منتظر میمانند، کتاب در دستشان است. این هم خودشان کار کردن، اما حکومت هایشان برای ترویج فرهنگ مطالعه کار کردن. بس چهارم بحث رسانه ها هست که هم تلویزیون، هم رادیو، هم روزنامه و هم رسانه های برقی، وبسایت های اینترنتی که در افغانستان هنوز هم فعالیت دارن، میتونه در این بخش کارهایی را انجام بده و اینا مسئول هستن. اگر در 20 سال گذشته صورت نگرفته این کارها و انجام نشده، حالا احساس مسئولیت اینا بکنن که برای ترویج فرهنگ مطالعه در افغانستان گام های استوار و مثبت را بردارن تا ما شاهد یک تغییر در جغرافیای به نام افغانستان باشیم و بتانیم که فرهنگ مطالعه را ترویج بکنیم و جوانا بتانه که روزمره یا هفته یک بار حداقل یک کتاب را ما بخونیم و حتی برنامه‌های کلان را برنامه‌ریزی بکنیم، دایر بکنیم که اگر مثلا 50 کتاب یا 20 کتاب یا 10 کتاب را انتخاب بکنیم، بعد جوانا را دعوت بکنیم که هر کس دانست در ظرف یک هفته مثلا این دو کتاب را، یا در ظرف یک هفته این یک کتاب را، یا در ظرف دو هفته این سه کتاب را مطالعه کرد، این قدر جایزه داره، برای فرد اول این قدر جایزه، برای فرد دوم این قدر جایزه، برای فرد سوم و چهارم هم به می شکل جایزه داده شوه، تا حداقل بتونیم اینا را تشویق بکنیم به کتاب خواندن، به مطالعه. و نهادها میتونه چنین برنامه‌ای را برگزار بکنه، حتی شرکت های کلان، نهادهای خصوصی این کار را میتونه، هم برای خودشان خوب است برای تبلیغاتشان، هم برای جامعه خوب است، هم برای جوانان.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
چشمان من دوری، چشمه نوری، لیلا آب انگوری، دلم نمیشه تو را تنها بمانم، پیش تو میمانم اگر اینجا بمانم. حال مردار باور داشته باش، شادری امید بر سر داشته باش، حال مردار باور داشته باش، چادری امید بر سر داشته باش. از خدا می خواهم از غم ها جدا باشی، یار ما باشی و در پلوی ما باشی، تا کسی بر تو نگاهی بد نیندازد، در پناه سایه لطف خدا باشی، تا
نازنینا بی بلا باشی، با دلم نزدیک از چشمان من دوری، چشمه نوری لیلا آبی انگوری، دلم نمیشه تو را تنها بمانم، پیش تو میمانم اگر اینجا بمانم. حال مردار باور داشته باش، چادری امید بر سر داشته باش، حال مردار باور داشته باش، چادری امید بر سر داشته باش. خلوت سرای عشق و تنهایی نشه در سر.